آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
بازگشت به اصل خود، به کدام اصل یا به کدام اثر؟ آیا در دکانها به زودی لباس سفید کرباس، جیلک، سرپوش ملی، جای نماز و تسبیح صرف تاجیکی پیدا خواهند شد؟ صدره یا ستره و ستر از یک ریشه‌اند؟ لباس واقعی ملی تاجیکی فقط در تصویرهای تختی سنگین باقی مانده است؟ چرا عالمیان از کشف کیهان حرف میزنند و تاجیکان از احیای جیلک و لباس کرباسی؟ شنوندگان ارجمند سلام. در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسم قیامپور است. قبل از اون که به بررسی موضوع اصلی مجله بپردازیم، چند خبر از عالم دین و دیانت از همکارمون خیرامان بقازاده.
مقامات عربستان سعودی در نزد حکومت تاجیکستان شرط گذاشتند که 50% زائران تاجیک را شرکت های هواپیمایی آنها و 50% دیگر را شرکت های هواپیمایی تاجیکستان به زیارت کعبه میبرند. عبدالجلال علیزاده، مدیر شعبه حج کمیته دینی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد و اما گفت که مذاکرات در این باره ادامه دارد و قراردادی رسمی شاید تا 2 هفته آینده امضا شود. افشینی مقیم، سخنگوی کمیته دین، میگوید پیشنهاد الریاض به همه کشورهای دخل دارد که زائران خود را به سعودی میفرستند. همه ساله بیش از 6000 شهروند تاجیکستان به زیارت کعبه مشرف میشوند. از این پیش پرواز زائران به مکه و مدینه توسط شرکت های تاجیکر و سامانیر صورت میگرفت. خطر تعصب دینی در پس منظر کمسوادی جوانان و کنارجایی روشنفکران میتواند حادثه را مثل قتل وحشیانه فرخنده در افغانستان ضمن اتهام توهین به دین در تاجیکستان نیز به وجود آورد. به این نکته در محفل جهانی اندیشه اکادمی علم های تاجیکستان تاکید شده است. گزارشگر اساسی محفل، شاعره جوان ادیبه عزیز گفت اگر در خانه همسایه سختار به عمل آید، ما نباید به آن بی‌پروا باشیم، چون که احتمال زیاد است که النگه آن آتش به زودی خانه ما را هم بسوزاند. شاعره بعد از شنیدن خبر قتل وحشیانه خانم افغان فرخنده سه روز ماتم گرفته است و مرثیه در حق فرخنده نوشته است. قتل بی‌رحمانه و سوزاندن جسد بی‌جان فرخنده از سوی توده خشمگین که او را در سوزانیدن قرآن عیبدار می‌کردند روز 19 مرث در کابل به وقوع پیوست. مقامات افغان بر اینند که فرخنده بر پایه دسیسه یک ملا کشته شده است. پلیس کابل تا حال 30 گمانبر این قتل وحشیانه را دستگیر کرده است. بازینگر دسته فیورنتینه ایتالیا محمد صلاح برای احیای مسجدهای فلورنسیا 60000 یورو اعطا کرد. فوتبال باز مصری اصل که از دسته چلسی به فیورنتینا گذشته است، این مبلغ را به نمایندگان جماعه مسلمان ها سپرد. محمد صلاح در طی تقریبا 2 ماه به دروازه حریفان 9 گل زده به ستاره لیگ فوتبال ایتالیا تبدیل شد. به نوشته خبرگزاری ها، صلاح ماه فوریه به ایتالیا آمد و پیش از همه نزدیکترین مسجد را سراغ کرد تا آنجا نماز گذارد. در ایتالیا 1,700,000 مسلمان به سر می‌برد که 20,000 نفری آنها قبلا پیروان دیگر ادیان بودند.
آیا در دکانها به این زودی لباس سفید کرباس، جلک، سرپوش ملی، جای نماز و تسبیح با تمغه Made in Tajikistan پیدا خواهد شد؟ پاسخ این سوال با گفته تحلیلگران بعد آن پیدا خواهد شد که حکومت با پیشنهاد استحصال این ابزار واکنش کند. فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً در مطلب در تورنمای خبرگزاری دولتی خاور بعد از گله از طراحان تاجیک که تا حال نتوانستند نمونه یک لباسی هم به فرهنگ ملی و هم به اندیشه مذهبی سازگار را آفرند، استحصال جیلک و سرپوش و جای نماز و تسبیح به اصطلاح ملی را پیشنهاد کرده، آن را صد در راه ورودی لباس های دینی از جمله سطر و روسری ها به کشور خوانده است. گفته می شود که بازاری لباس دینی در تاجیکستان چند سال باز گرم باقی می ماند. رحمت الله عبداللهیف مورخ تاجیک می گوید پس از سقوط شوروی در اکثر کشورهای به اصطلاح آیله یگانه روند بازگشت به اصلی خیش شروع شد که از احیای دولتداری ملی تا احیای فرهنگ باستانی و سنت و عرف و عادتها را فرا می گرفت. در 2 دهه اخیر نظام دولتداری در برخی از این کشورها شاید زیاد تغییر نخورده باشد، ولی منصبداران این جمهوری های شوروی پیشین بیشتر روی ارجگذاری با دولت مردان بزرگ چون اسماعیل سامانی در تاجیکستان، سپه سالانان چون تیموری لنگ در ازبکستان و مناس در قرقیزستان، همچنین روی نشر آثار ادیبان گذشته و احیای ارزش های چون زبان مردم بومی، مذهب، عرف و عادت و مراسم های باستانی تمرکز کردند که زمان شوروی به اصطلاح خوار و زار شده بودند. پیشنهاد تولید لباس سفید کرباس، جیلک، سرپوش ملی، جای نماز و تسبیح نیز از نگاه مورخ تاجیک احتمالاً در چارچوب روند بازگشت به اصل خیش ارائه شده است، هرچند به نظر می رسد که هدف اصلیش جلوگیری از ورود لباس های بیگانه از جمله حجاب و ستر تولید کشورهای عربی و تلاش براه ماندن استحصال لباس های صرف تاجیکی است. ولی با گفته رحمت الله عبداللهیف ما نباید فراموش کنیم که در کدام قرن بسر میبریم.
ما امروز در ابتدای قرن 21 زندگی میکنیم و هر کاری میشود، من مثلا شخصا چنین طرفدار آن هستم که هر مثلا اقدام صورت میگیرد، هر مثلا کوشش برای برقرار سنت های ملی و یا مذهبی ما صورت میگیرد، باید آزادانه، یعنی بدون استفاده از فشار و زورآوری باید انجام بدید.
رحمت الله عبداللهیف می افزاید او با آن عقیده فیض الله برادزاده موافق است که پیراهن زنان باید با اسلوب عنعنوی لباس های زنانه موافقت کند و در آن تاثیر ویژگی های لباس پوشی مردانه نباشد. جانبی که اسراریان فرهنگشناس تاجیک میگوید در مناطق گوناگون تاجیکستان صد ساله ها با زنان لباس ملی را به بر میکنند و هر منطقه ختلان و زرافشان و بدخشان و سغد ویژگی های در لباس های خود داشتند. افراد سال خورده حتی زمان شوروی جلگ و لباس صوف میپوشیدند. اما در اکثر روستاها با گفته فرهنگشناس زنان فرنجی پوش نبودند، زیرا مردم هم دیگر را می شناختند و به هم دیگر خش و تبار و محرم بودند. جانبی که اسراریان می افزاید
در ادبیات گذشته ما سطر این کلمه عربی نیست، این لباسی است که 7 درجه خدمت دارد. این سطرهایی که مثلا لباسی که ما داشتیم از کستی پوشانی بچه ها سر می شد، کستی پوشانی در 16 سالگی بچه را از چند چی می گذاشتن، بعد دروغ نمی گفتن، تیری خوب می انداختن، اسب سوار شده می توانستن، خوب می جهیدن، او وقت یک سطره می پوشاندن، سطره می گفتن می پوشاندن که او توب زانی انسان برسد از مرد یا زن باشد، اگر که او به هر عملی که دست می زنی باید خلل نرساند، از تیکه های علاهیده عبارت بود. سطره یا صدره وابسته به کستی که در میان مردم یا بند میبستن، بعد او جوان مرد میشد و همون لباس صدره را در تنش میکرد.
جنبه که اسراریان مطمئن است که پس از هجوم اسکندر مقدونی و لشکری عرب و تخت و تاز چنگیز خان و شیبانی خان و اخیراً اشغال آسیای مرکزی از سوی روسیه، بالای تاجیک ها لباسی دیگر ملت ها تحمیل می شد و آنها تقریباً امکان نداشتند که لباسی ملی قدیمی خود را حفظ کنند. از این رو با گفته فرهنگشناس باید با تکیه به ماخذ و یادگاری های باستانی لباس قدیمه و واقعا ملی تاجیکان احیا کرده شود. جانبی که اسراریان با اشاره به یادگاری های تخت سنگین می افزاید
ما وقتی که همه تخت سنگین رو میبینیم، ما برای مردم نیم پیرهن داشتیم. نیم پیرهن که از میان کمی پایانتر و پازانون یک وجب تصویر شده است که یک باختری با همه لباس در شکار است و هم سر آستینش نقش ها دارد و در میان خنجر دارد و شلوار دارد که با موزه پوشانده شده است. ما اگر میخواهیم که به همه لباس ملی برگردیم، ما باید تاریخ بخونیم.
مصاحب امام افضاید در تخت سنگین یک نشانه خیلی زیبا هم است. در تصویرهای آن تسمه زیر سر سینه و کمربند زن را هم میتوانید. جانبه که اسراریان میگوید که هر یک ملت لباس خاصی خود را دارد، اما لباس های هستند که آنها را فقط در جشن و معرکه ها بتن میکنند. از جمله به گفته او چکن لباسی صرف جشنی است و سالهای پیش آن را فقط در نوروز و تیرماه هنگام دوباره برابر شدنی شب و روز ببر میکردند. حفیظ بابایارف دکتر علم های فلسفه و کارمند مرکزی آموزش روندهای معاصر و آیندنگری علمی اکادمی علم های تاجیکستان میگوید باز یک ویژگی چکن و اطلس این است که رنگ های گوناگون دارند و انسان را با طبیعت نزدیکتر میکنند. از نگاهی حفیظ بابایارف مفهوم بازگشت به اصل خود سالهای 90 قرن گذشته در حال پیدا شد که مردم تاجیکستان ایده نداشت که کجا می رود. دانشمند تاجیک می افزاید که بازگشت به اصل خود بیشتر انگیزه دینی دارد.
اصلا خود همین بازگشت به اصل این معنای دینی دارد. وقت بازگشت به اصل خود میگن یعنی که ما در گذشته مثلا اصلا بودیم که دیندارای نو بودیم، مثلا یا به شکل زربشتی یا به شکل اسلامی، به همون شکل باید برگردیم و به همون شکل لباس بشیم و به همون شکل عقیده داشته باشیم و این معنا داره که ما مثلا در باره امروز و آینده فکر نکنیم. امروز مثلا بگیم که تکنولوژی دیگر همون مکانیکی و تکنولوژی الکترونی هم نیست، دارید نانو تکنولوژی هم میگن. مثلا در آینده تکنولوژی بالاتر از نانو تکنولوژی هم میشود. یک طرفش فرض کنیم ما در باره علم و تکنولوژی نو گپ زنیم، نه در باره بازگشت به اصل خود نمیدونم چگونه لباس پوشیم.
از سوی دیگر به گفته حفیظ بابایارف در لباس پوشی از بیگانه پرستی پرهیز باید کرد و نباید از هر فرهنگ و سنتی بیگانه پیروی نمود. به گفته او ما باید لباس پوشیم که برای کار و گردش و فکر و ایجاد کردن موافق و رنگی آن هم به طبع خودمان مطابق باشد تا که به ما خلل فکری و روانی و جسمانی نرساند. دانشمندی تاجیک می افزاید لباس نه فقط معرفگری ملت بلکه بقای آن هم می تواند باشد. او مردم منطقه باواریای آلمان را نمونه می آورد که فقط به خاطر حفظ هویت خود همه روزه لباس های ملی به بر می کنند. از این پیش در تاجیکستان در چهارچوب بازگشت به اصل خیش پیشنهادهای درباره گذشتن به الفبای نیاگان و تغییر تقویم فعلی هم ارائه شدند. جانبداران گذشتن به الفبای نیاگان بر این عقیدند که با جاری شدن حروف عربی مردم امکان آشنایی با گنج بی‌بها آثار شاعران و دانشمندان قدیمه را پیدا خواهند کرد. اما از نگاه شاعره گل رخسار بهتر می بود که چون در بعضی کشورها مردم تاجیکستان امکان خواندن و نوشتن با دو حروف هم سیریلیک و هم عربی را می داشتند. رحمت الله عبدالله میگوید که در محافل تاجیکستان گاه ها بازگشت به تقویم باستانی مردم هم بررسی می شود. با گفته او مردم آسیای مرکزی، ایران و آسیای خرد قرنها پیش از تقویم زردشتی یا تقویم خورشیدی استفاده می بردند. این تقویم از 12 ماهی 30 روزه عبارت بود و هر ماه نام نفری از افراد معروف دینی زردشت را داشت. بعدن مردمی آسیای مرکزی به تقویم هجری قمری گذشتند که تا حال در ایران و افغانستان استفاده می شود. رحمت الله عبدالله می افزاید که تقویم فعلی گریگریانی در بخشی از زمین آسیای مرکزی از جمله در شمالی قلمرو فعلی تاجیکستان بعد از ضبط منطقه از سوی روسیه در سالهای 60 قرن 19 جاری شد. در موضعی های کوهی بخارای شرقی باشد فقط بعد از پیروزی بلشویک ها این تقویم جایگزین تقویم هجری شمسی گردید و مردم مجبور شدند که خود را با آن مطابق سازند. ولی با اقرار رحمت الله عبداللهیف تغییر تقویم مخالفان زیاد دارد و آنها ادعا میکنند که تغییرات بر روابط و تجارت با آن کشورهای اروپایی و آسیایی که شنبه و یک شنبه روزهای استراحت اعلان شدند مشکل جدی ایجاد خواهد کرده.